رسوایی بزرگ. قرآن کریم می‌فرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. پناه بردی به آغوش شیطان که خود او کاخ سیاهش و قدرت پوشالیش مثل خانه عنکبوته، به اونجا پناه بردی بیچاره. این هم میشه رسوایی روی رسوایی. خب از اونجا رفته لابد اجازه گرفته، یک چراغ سبزی بهش دادن. البته امریکایی ها خودشون گرفتار انتخابات آینده شونن، اونجور که باید و شاید نتونستند از این جرثومه فساد حمایت کنند، ولی خب لابد بهش یک چراغ سبزهایی دادن، اینو ما میدونیم. و اون وقت این بعد از بازگشت این ترورها رو شروع میکنه به انجام دادن، علاوه بر این که عملیاتش رو در خود غزه ادامه میده، این قبیل ترورها رو هم انجام میده، اونا رو تشدید میکنه و این ترورهای وحشیانه رو دست میزنه، چه در ایران، چه در لبنان، چه در عراق. و داره با دست خودش رو خانه خراب میکنه. یخربون بیوتهم به ایدیهم و به اید المؤمنین، داره با دست خودش و البته انشاءالله به دست مؤمنین خودش رو خانه خراب میکنه. اما درباره ترور این مجاهد بزرگ، یک شخصیت ممتاز، اخلاقی، خردمند، مؤمن، شجاع، مجاهد، شخصیت قرآنی، حافظ قرآن، خطیب، ایثار
نماز شب ابروی تو در یاد آمد، حالتی را که محراب به فریاد آمد، در نماز خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی را محراب به فریاد آمد، محراب به فریاد آمد.
به او احتیاج دارن از سر راه برداره. دوم این که میخواست به روحیه مقاومت ملت عزیز فلسطین ضربه وارد کنه. سوم این که میخواست به اتحاد جبهه مقاومت با ایجاد تردید آسیب وارد کنه. چهارم میخواست به اتحاد ملی ایرانیان در آستانه تشکیل دولت جدید خدشه وارد کنه. و پنجم میخواست به حیثیت و شخصیت ایران بزرگ در منطقه مقاومت و در پیش چشم جهانیان ضربه وارد کنه. اما غافل از مکر خداوند قهار مکار، و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اولا حاج اسماعیل عزیز بزرگ ما به آرزوی دیرینه خودش رسید، بعد از سالها که منتظر شهادت بود. دیدید روی قبر حاج قاسم وقتی اونجا رفته و مسجع اون یار قدیمی و صمیمی خودش رو، اون پشتیبان بزرگ جبهه مقاومت رو وقتی میره اونجا زیارت میکنه، چی می‌نویسه روی اون قبر، روی اون کاغذ؟ دیدید نوشته ها نه وقت و زیاره، وقت دیدار ما نزدیک شده، رسیده. حاج اسماعیل هنیه یک چنین کسیه. صلی الله علی محمد. لذا او به آرزوی خودش رسید و از این به بعد شهید اسماعیل هنیه برای جبهه کفر و استکبار و برای مقاومت فلسطین از حاج اسماعیل هنیه برای دشمنان بسیار خطرناکتر و برای دوستان و جبهه مقاومت الهام بخشتر خواهد بود انشاءالله. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. شهدا هستند. این روسیاهای پلید نمیدونن شهادت این مردان خدا برای مردم مقاوم و مظلوم فلسطین باعث ثبات قدم بیشتر و اونها متحدند و اعلام کردند که جدیتر این راه رو دنبال میکنن. اکنون و بعد از شهادت اسماعیل ذبیح القدس، جبهه مقاومت برخلاف تصور دشمن جدیتر و یک پارچه تر و متحدتر در مسیر انتقام و خونخواهی قرار گرفته. نه تنها بینشون اختلافی پیش نیومد، بلکه متحدند برای اون کار بزرگ. بصیرت مردم عزیز و هوشیار فلسطین و مجاهدان غیور جبهه مقاومت، به ویژه خانواده عزیز شهید هنیه، توطئه‌های رسانه‌ای دشمن رو هم دیدید، همه رو بر باد فنا داد. و اما در ایران دست‌های گره خورده اون شخصیت مقاوم نستوه با رئیس جمهور جدید ایران، ساعاتی قبل از شهادت، یک تصویر جاودانی است از اتحاد قلبی و آرمانی ملت بزرگ ما و مقاومت فلسطین. در ایران شهادت این میهمان عزیز ما بهانه ای شد برای تجلی بیشتر روح مقاومت، روحیه ضد صهیونیستی و ضد امریکایی ایرانیان غیور. در ایران حماسه ای ساخت از حضور شورانگیز مردم همراه با امام جبهه مقاومت در اون نماز با شکوه که هدیه کردند به روح مطهر این شهید، و بدرقه ای حماسی و مملو و از عواطف و محبت رو برای این عزیزمون داشتند. در ایران گلواژه‌های غیرت رو دیدید که از قلم امام مسلمین در محیط جامعه ما چه روح غیرتی رو منتشر کرد. و الان همه ملت عزیز ما منتظر اون انتقامی هستند که رهبر عزیزمون اشاره فرمودند. امام صادق الوعد ما انشاءالله یارانشون عملیات صادق الوعد دو رو بسیار متفاوت و قویتر و جدیتر در زمان مناسب انجام خواهند داد انشاءالله. به این نامردا میگیم خودتون خواستید، این آش رو خودتون پختید. از الان کابوس این انتقام روزگار شما رو سیاه کرده. میبینید چه حالی پیدا کردن، وضعیت اضطراری که در سرزمین‌های اشغالی پیدا شده. حزب الله لبنان آماده است، دلاور مردان یمن آمادند، هشت و شعبی عراق مهیاست برای اون اتفاق بزرگ که در وقت خود انجام خواهد شد به فضل الهی. یک جمله هم اجازه بدید عرض کنیم خطاب به جبهه مقاومت از زبان شما عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله قاسم الجبارین، السلام على الأمة الإسلامية، السلام على الشعب الفلسطيني الصابر والصامد، السلام على أطفال ونساء وشيوخ في غزة الصابرة، السلام على الشباب المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين، السلام على عوائل الشهداء والجرحى والمضحين. أرفع أسمى آية التهنئة والتعزية لمقام صاحب الأصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف ونائبه ولي أمر المسلمين ولجميع الشعوب الإسلامية باستشهاد القائد الكبير الحاج إسماعيل هنية والقائد الجهادي السيد فؤاد شكر وجميع مجاهدي الحشد الشعبي. نعم، السهاينة الهمقاء وعلى رأسهم نتنياهو المغامر لا يعرفون أن من ضحى بأكثر من 60 فردا من عائلته للدفاع عن جبهة المقاومة والإسلام ومحاربة الظلم جزاؤه لا يقل عن الشهادة، وهذه بداية طريقة جديدة لتدمير الكيان الصهيوني الذي يظل يائسا أمام جبهة المقاومة. وعلى الكيان الغاصب أن يعلم أن الأمة التي هي في انتفاضة ونضال مستمر ضد العدو الغاصب المحتل لا تنتهي باغتيال قيادتها. إن ثأر الشهيد هنية والذي كان ضيفا عزيزا في عاصمة الإسلام تهران وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية، ونعد الثار لدمه واجبا علينا كما أكد ذلك الإمام الخامنئي العزيز. أسأل الله تبارك وتعالى بحق دماء شهداء الأمة الإسلامية وعلى رأسهم شهداء القدس القياديين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس والرفيق الملتحق بهم المجاهد إسماعيل هنية أن يرينا وإياهم ما وعده السيد القائد من زوال الكيان الصهيوني على أمد قريب إن شاء الله. والسلام عليه وعليهم وعلى جميع إخواننا المجاهدين المؤمنين في سلسلة المقاومة الضحبية في أنحاء العالم، ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کدیور.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده خواهی و دنیا طلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم به جای بردن نامه معاویه برای قیصر روم راهی کوفه شد تا از نزدیک با امام علی علیه السلام آشنا بشه و حقیقت رو با چشم خودش ببینه. سلیم که با کمک فرستادگان مادر و همسرش تونسته بود از دست برادرش زید فرار کنه، وارد کوفه شد و سراغ امارت امام علی علیه السلام رو گرفت. مردی نشونی مسجد رو به اون داد. سلیم رفت و دید خود حضرت مشغول تقسیم عادلانه بیت المال بین مردمه. سلیم تصمیم گرفت وارد مسجد بشه و مردی رو ببینه که سالها انتظار دیدنش رو کشیده بود، اما هرچی تلاش کرد نتونست قدم از قدم برداره. ضربان قلبش تون تون میزد. از مردی میان سال نشونی خونه مالک اشتر رو گرفت و همراه اون به سمت خونه مالک رفت. وقتی رسید خونه مالک اشتر رو از خونه فقیران شام هم فقیرانه تر دید. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 28. شبهای کوفه برخلاف دمشق آروم و ساکت بود. آفتاب که غروب می کرد و شهر در تاریکی فرو می رفت، کوچه و خیابونا خلوت و آروم می شد. مالک اشتر خوشحال از دیدن سلیم تو ایوون کوچیک خونش نشسته بود. غلام حیاط و آب پاشیده، رو ایوون گلیم انداخته و پشتی گذاشته بود. نسیم بوی مطبوع خاک رو توی خونه پخش می کرد. سلیم حس و حال خوبی داشت. حس می کرد تو خشت خشت اون خونه نیرویی هست که روحش رو تسخیر کرده. حسی که در هیچ یک از عمارتهای زیبای شام با اون همه زیبایی و شکوهش ندیده بود. سلیم تو فکر بود که صدای مالک رو شنید.
به خدا سوگند می دانستم محال است که تو با پسر ابو سفیان همراه شوی. به کوفه خوش آمدی سلیم.
می دانستید که به کوفه خواهم آمد جناب مالک؟
نه، اما یقین داشتم آن که ابوذر آموزگارش باشد محال است علی را تنها بگذارد.
از مرز روم که بازگشتم نه نشانی از شما یافتم نه از رفیقم مهاجر ابن خالد.
حکم تبعید من در زمان حیات خلیفه معتبر بود. تا خبرهای مدینه را شنیدم با شتاب خود را به مولایم علی رساندم.
مهاجر چه؟ او با شما نیامد؟
با من نیامد، اما اکنون در کوفه است.
به راست او در شهر است؟
آخرین بار او را در جمل دیدم، در بحبوحه نبرد که از زمین و آسمان نیزه و شمشیر می بارید. او را لحظه ای دیدم که گرداگرد علی نبرد می کرد تا از او محافظت کند. مثل شاهینی که به صیدش حمله ور می شود شمشیر می زد، چنان که حیرت بسیاری را برانگیخته بود. در آن لحظه با نفسا سراسیمه به سویش رفتم، اما گروهی از بصریان میان ما حائل شدند و او را گم کردند. پس از اتمام نبرد برای یافتنش تمام سپاه را جستجو کردم. حتی اجساد کشتگان را یک به یک دیدم، اما اثری از مهاجر نیافتم.
من می دانم چرا مهاجر خود را نشان نمی دهد. او نیست، چون من از این که نزد علی به نام پدرش شناخته شود شرمگین است. کاش ایمان من چون ایمان مهاجر بود. کمی که گذشت ام ابراهیم همسر مالک با ظرف سفالی پر از شربت وارد شد و ظرف رو به مالک داد.
نه، در این هوا شربت خنک به جان می نشیند.
مالک پیاله شربت ریخت و به سلیم داد. سلیم شربت رو چشید. مالک گفت:
معجون عسل و سرکه و نعناست پسرم، بنوش بنوش تا آتش جانت را بنشاند.
سلیم لبخند زد و پیاله شربت رو سر کشید. مالک گفت:
به گمانم خستگی راه تو را بسیار آزرده است. گفتم خوابگاهت را آماده کنند.
سپاسگزارم جناب مالک. اجازه دهید قبل از خوابیدن مطلبی بپرسم، مطلبی که مرا بیخواب کرده است.
بپرسیم.
جناب مالک، ماجرای هجوم علی به بصره چیست؟ در اون شهر چه اتفاقی افتاد؟
ماجرای جمال دردناک است. داستان خیانت دوستان است، دوستانی که با علی زندگی کرده بودند. طلحه و زبیر نخستین کسانی بودند که با امیر مؤمنان علی بیعت کردند و نخستین کسانی بودند که بیعت شکستند.
چرا بیعت شکستند؟
زیرا امام حقوق ناروای آنان را از بیت المال قطع کرد و آنان را به امارت سرزمینی نگمارد. پس به بهانه حج به مکه رفتند و علم خونخواهی خلیفه را برافراشتند. بعد هم سپاهی بزرگ آماده و بصره را فتح کردند و به خاک و خون کشیدند، تا اینکه امام به آنان رسید و در جمل فتنه آنان را خاموش کرد. عجیب این که امام بصریانی را که با شورشیان هم پیمان شده بودند عفو کرد، اما جاسوسان پسر هند شایع کردند که علی آنان را به قتل رسانده و شهر را ویران و چپاول کرده است.
با شنیدن این حرف سلیم در هم رفت. مالک ادامه داد:
ما ابتدا در فکر نبرد با پسر ابو سفیان بودیم که جمل مانع شد. به خدا سوگند معاویه منشأ تمام فتنه هایی است که بر ضد علی ساخته می شود، همان گونه که رفتار پدرش با رسول خدا چنین بود. معاویه رویای خلافت در سر می پروراند و می خواهد مردم را به سوی خود بخواند.
هیبت مالک، صدای محکم و مقتدرانه اون و محبتی علوی که در کلامش موج می زد سلیم رو به فکر فرو برد. با خودش گفت: کاش پدر من همچون مالک بود، که اگر چنین بود من سرنوشت دیگری داشتم. سلیم تو فکر بود که با صدای مالک به خودش اومد:
جمل نبرد نایبان معاویه با ما بود. معاویه بود که لشکر طلحه و زبیر را تجهیز کرد و آنان را برای خلافت به طمع انداخت و همو بود که به دست مروان طلحه و زبیر را به قتل رساند، در حالی که امام راضی به مرگ آنان نبود.
طلحه و زبیر را مروان کشت؟
طلحه را مروان با تبری از پای در آورد و زبیر را مردانی که مروان به تعقیب او فرستاده بود پس از جنگ به قتل رساندند، ولی مروان قتل او را به گردن امیر مؤمنان علی انداخت.
عجیب است، این سخنان خلاف سخنانی است که در شام بر سر زبان هاست.
میدانم سلیم، میدانم. زر و سکه معاویه بازار شایعات را بر ضد امیر مؤمنان علی گرم کرده.
این سخنان آتشی در جانم افکنده است که با هیچ چیز سر نمی شود جناب مالک.
آرام باش سلیم، فردا تکلیف شامیان را روشن خواهیم کرد.
آیا در کوفه کسانی هستند که با جنگ مخالف باشند؟
کوفه پر است از جاسوسان معاویه که مردم را در پیروی از علی دل سرد می کنند.
سخنشان چیست؟ چه می گویند؟
می گویند علی باید با معاویه مصالحه کند و از جنگ بپرهیزد، در حالی که همینان خلیفه پیشین را به سبب سکوت در برابر ظلم‌های معاویه سرزنش می‌کردند.
خب چرا علی با معاویه مصالحه نمی‌کند؟
آیا شب و روز با هم پدیدار می‌شوند؟ پستی و بلندی قابل سازشند؟ پریدی و نیکی با یکدیگر قابل جمعند؟ به خدا سوگند حکایت علی و معاویه چنین است، این دو هرگز با هم جمع نخواهند شد، مگر اینکه یا معاویه مؤمن گردد یا علی مشرک.
سلیم خواست سوال دیگه مطرح کنه که مالک ادامه داد:
تو خسته ای پسرم، خسته. فرصت برای پرسش بسیار است. امشب را آسوده بخواب، فردا پاسخ بسیاری از علی و مردم خواهی شنید.
سلیم لبخند کم رمقی زد، سعی کرد خودشو آروم نشون بده، اما حیرت و سرگشتگی تو چشماش موج می‌زد. به خوابگاهش رفت، اما با اینکه خسته بود خواب به چشمش نیومد. مدام به حرفهای امام علی در مسجد کوفه فکر میکرد و حرفهای مالکش در. هنوز یه روز از اومدنش به کوفه نگذشته بود که غافلگیر شده بود. صبح وقتی مالک چشمهای پف کرده و خواب‌آلود سلیم رو دید، فهمید که مهمونش تا صبح بیدار بوده. رو به اون کرد و گفت:
چرا شب را نیاسودی سلیم؟ میدانم که تمام عمرت را در کاخهای شام به سر برده ای و خو گرفتن به خانه من برایت سخت است.
نه نه، ابدا چنین نیست جناب مالک. هجوم افکار به من امان خفتن نداد.
حیات نیکو در افکاری نهفته است که خواب از چشم برو باید و دل را بیدار سازد. حالا بگو به چه میاندیشیدی؟
به سخنان شما، به علی، به معاویه، به خودم
و به محبوبی که شوق او را داری.
سلیم از شرم سرشو پایین انداخت. مالک دستشو روشونه ی اون گذاشت و گفت:
صبر داشته باش، پاسخ همه چیز را خواهی یافت.
من از جناب ابوذر درباره عمار یاسر زیاد شنیدم. می شود ایشان را ملاقات کرد؟
آری، او مشتاق دیدار جوانانی چون توست.
مالک پسرش ابراهیم را صدا زد. ابراهیم سری خودشو به پدرش رسوند. مالک دست سلیم و تو دست ابراهیم گذاشت و گفت:
ابراهیم، سلیم همچون برادر توست، مبادا از او غافل شوی. سلیم از شام گریخته و نزد ما آمده است. در این شهر جاسوسان معاویه بسیارند، ممکن است قصد جانش را داشته باشند، پس بسیار مراقب باش.
بله پدر، مراقبم.
نزد جناب عمار برو و سلام مرا به ایشان برسان و سلیم را معرفی کن. بگو جناب ابوذر او را به شما سپرده است.
چشم پدر، پیغامتان را میرسانم.
سلیم و ابراهیم برای ملاقات با عمار یاسر از خونه بیرون رفتند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
همراهان شنونده، روایت کتاب پس از 20 سال ساعت 23 امشب برای شما تکرار میشه. تشکر میکنم که با بخش اول برنامه ها از ساعت 6 بامداد تا این لحظه همراه بودید. امیدوارم که برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما علاقمندان بارگذاری میشه. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و اکبر شاهبالوگ هماهنگ پخش با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است. باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند. می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر جدید زمان انقلاب خودمون رو عرضه میکنم. در زمان مشروطه، یعنی یک مقطع تمدن سازی اسلامی شیعی، یک تلاش، او دوران 1000 سال پیشه. دوران جدید یه مرتبه بیاییم به حدود 100 سال پیش، آغاز آشنایی و ارتباطات فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی جدی و سرنوشت ساز ایران و جهان شیعه با غرب. در زمان مشروطه، حالا اینجا هم باز نقش کسانی مثل بزرگان مثل شیخ فضل‌الله نوری که ایشون خودش تهرانی است ولی اصل نسبش فکر کنم مال همین نوره، مازندران باشه دیگه ایشونه. پرچمی که شیخ فضل‌الله نوری پرچمی که ایشون برداشت، کار عظیمی که کرد، کار یک نفر نیست، یک کاری که حتما ملاحظه کردید. جلال آل احمد میگه که زمان اشغال ایران و وضعیت‌های اون موقع و مبارزه با روحانیتی که از طرف انگلیس و روس و بعد رضاخان و اینا همه پنهانی، میگه میرفتیم توی جلسات روشنفکری و شاعری و ادبی و اینا، خلاص کمونیست شد و یه آدم با استعداد و نویسنده بسیار قوی، نویسنده روزنامه توده‌ای‌ها در ایران میشه. و خودش بعد از سال‌ها تجربه کمونیست‌ها و توده‌ای‌ها در داخل به